22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب ایران 21 آذر ماه از هر جایی که همراه شدید با ما برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. آزاده اسدی هستم، همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهم بود تا 30 دقیقه آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رو با همکارم فرهنگ قوی.
با درود فراوان. اردوی مناطق جنگی 8 ساله ایران و عراق مشهور به کاروان راهیان نور بار دیگر حادثه آفرید و روز سه‌شنبه در جریان تصادف یک اتوبوس حامل دانش آموزان 5 دختر، 2 معلم و 1 کمک راننده کشته شدند. وزارت آموزش و پرورش خبر داد که 1 اتوبوس حامل دانش آموزان دختر شهرستان نظرآباد در استان البرز ساعت 17 روز سه‌شنبه در جاده سوسنگرد تصادف کرده است. برخی از خبرگزاری‌ها اعلام کردند 40 نفر نیز در این حادثه مجروح شدند و حال چند مسافر این اتوبوس وخیم گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالرضا سعیدی نیا فرماندار دشت آزادگان گفت که این تصادف در کمربندی سوسنگرد و به علت انحراف به چپ اتوبوس و برخورد آن با 1 تویوتا رخ داده است. اتوبوس‌های اردوی مناطق جنگی 8 ساله ایران را موسوم به کاروان راهیان نور که تشکیلات نظامی بسیج وابسته به سپاه پاسداران مسئولیت آن را بر عهده دارد بارها حادثه آفرین شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک گزارش محرمانه سازمان ملل خبر داد که کارشناسان این سازمان همچنان در حال بررسی داده ها و اطلاعات هستند و هنوز ارتباط موشک حوثی ها با ایران را تایید نکردند. نخستین موشکی که به دست شبه نظامیان حوثی یمن مورد حمایت جمهوری اسلامی به سوی ریاض پایتخت عربستان سعودی شلیک شد، به موجی از مناقشه و خصومت میان تهران و ریاض دامن زد. ریاض از همان ابتدا ایران را متهم کرد که این موشک را در اختیار چپ نظامیان حوثی قرار داده است، اتهامی که تهران رد کرد. 10 روز پیش نیز خبرگزاری فرانسه بر اساس یک گزارش محرمانه در سازمان ملل خبر داد که این موشک احتمالاً به گروه صنعتی شهید باقری سازنده برخی از موشک‌های ایران ارتباط داشته است. حال همین خبرگزاری بر اساس یک گزارش محرمانه دیگر که میگوید روز دوشنبه به دستش رسیده خبر میدهد که هنوز مشخص نیست که موشک مورد نظر به ایران ارتباط داشته یا خیر. در خبر دیگر، رئیس آژانس امنیتی روسیه روز سه‌شنبه از اعلام آماده باش به نیروهای این سازمان برای مقابله با بازگشت احتمالی جهادگرایان از سوریه و عراق به این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، الکساندر بورتینکوف رئیس این سازمان احتمال بازگشت این افراد به روسیه را برای این کشور خطری جدی توصیف کرده است. این آژانس در سال 2015 آمار شهروندان روس را که به گروه حکومت اسلامی یا داعش پیوستند حدود 2900 نفر تخمین زده بود. به گفته این سازمان چند هزار نفر نیز از کشورهای آسیای مرکزی به داعش پیوستند. روسیه در بهار سال آینده میلادی انتخابات ریاست جمهوری را در پیش دارد و در تابستان نیز میزبان بازی‌های جام جهانی فوتبال خواهد بود. برای جلوگیری از وقوع هر گونه حادثه تروریستی در خلال این دو رخداد، FSB آژانس امنیتی روسیه اعلام آماده باش کرده است. و در خبر دیگر، مقامات شهر نیویورک میگویند خانم آزاده عقایدالله مظنون دستگیر شده در حادثه بمبگذاری روز دوشنبه را به اقداماتی چون فعالیت تروریستی تفهیم اتهام کردند و بازرسان این پرونده همچنین در بنگلادش مشغول مصاحبه و تحقیق از همسر این متهم هستند که بنگلادشی است. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سازمان ملل میگوید هنوز ارتباط موشک‌های حوثی را با ایران تایید نکرده است.
با توجه به اون پایه صنعتیش و اطلاعاتی که از نوع سلاح‌ها، موشک‌ها و قطعات درست می‌کنند، میتونن تشخیص بدن به احتمال بسیار قوی که این قطعه یا این بخش از موشک از کجا اومده.
بودجه بنیادهای دینی و مذهبی در کشور بالاتر از بودجه مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در سال آینده خواهد بود.
هر چی که از جمهوری اسلامی گذشته، حکومت هزینه نهادها و مؤسسات دینی رو به عهده گرفته و بررسی‌ها نشون میده که جامعه دینداران اتفاقا در تامین این نهادها دیگه عقب نشینی کرده.
و اعتصاب 4 روزه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه.
مطالبات کارگران پرداخت دستمزد، یعنی پرداخت نشده، و صحبت اساسی برگشتن شرکت به بخش دولتی، یعنی خصوصی سازی واقعا نابود کرد تمام نیشکر هفت‌تپه رو.
همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمونید، بیشتر خواهید شنید. بر اساس گزارش محرمانه سازمان ملل، کارشناسان گفتند در حال بررسی داده ها و اطلاعات هستند و هنوز ارتباط موشک حوثی ها با ایران را تایید نمی کنند. اما این پرسش مطرح شده که در صورت اثبات منشأ ایرانی بودن این موشک ها، چه برخوردی در عرصه بین المللی با جمهوری اسلامی ایران صورت خواهد گرفت؟ از شاهین بشیری بشنویم.
خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه 20 آذر ماه به نقل از یک گزارش محرمانه سازمان ملل خبر داد که کارشناسان این سازمان همچنان در حال بررسی داده‌ها و اطلاعات هستند و هنوز ارتباط موشکی حوثی‌ها با ایران را تایید نکردند. نخستین موشکی که به دست شبه نظامیان حوثی یمن مورد حمایت جمهوری اسلامی به سوی ریاض پایتخت عربستان سعودی شلیک شد، به موجی از مناقشه و خصومت میان تهران و ریاض دامن زد که دامنه آن به لبنان هم رسید و همچنان ادامه دارد. ریاض از همان ابتدا جمهوری اسلامی را در قضیه شلیک موشک مقصر شناخت و تهران را متهم کرد که این موشک را در اختیار شبه نظامیان حوثی قرار داده است، اتهامی که تهران رد کرد. در همین زمینه 10 روز پیش خبرگزاری فرانسه بر اساس یک گزارش محرمانه در سازمان ملل خبر داد موشکی که حوثی‌های شیعه یمن به سوی ریاض شلیک کردند، احتمالاً به گروه صنعتی شهید باقری سازنده برخی از موشک‌های ایران ارتباط داشته است. حال همین خبرگزاری بر اساس یک گزارش محرمانه دیگر که میگوید روز دوشنبه به دستش رسیده، خبر می‌دهد که هنوز مشخص نیست که موشک مورد نظر به ایران ارتباط داشته یا خیر. بر اساس این گزارش، دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت این سازمان گزارش داده است که موشک هایی که در روزهای 31 تیر و 13 آبان توسط حوثی ها شلیک شده، هر دو قطری همچون موشک اسکاد داشتند. موشک قیام 1 ساخت ایران نیز از گونه های موشک اسکاد است. بر اساس این گزارش که به گفته خبرگزاری فرانسه روز جمعه گذشته به شورای امنیت ارسال شده، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نوشته است موشک‌ها از نظر ساختاری و تولیدی ویژگی‌های مشابهی دارند که این بیانگر آن است که منبع هر دو یکی است. با این حال آقای گوترش در این گزارش هیچ نتیجه قطعی اعلام نمی‌کند و فقط تأکید می‌کند که کارشناسان سازمان ملل همچنان در حال بررسی دقیق داده‌ها و اطلاعات هستند. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا از امکاناتی میگوید که کارشناسان سازمان ملل برای بررسی قطعات به جا مانده از موشک‌ها در اختیار دارند.
اینها توجهشون به اون بازمانده ها به اون قطعاته که مال هر کشور با توجه به اون پایه صنعتیش و اطلاعاتی که از نوع سلاح ها، موشک ها و قطعات درست میکنن، میتونن تشخیص بدن به احتمال بسیار قوی که این قطعه یا این بخش از موشک از کجا اومده. به همین جهته که اینا دارن در مورد ساخت این از طرف ایران دارن صحبت میکنن، میگن که مال صنایع شهید باقری. ولی این نکته مهم اینه که ساخت ایران امکانش هست اگر ایران همه موشک را ساخته باشه، ولی به باور من اینها برمیگرده به قطعات و به طور کلی اون دستگاهایی رو که ایران به اینا داده برای بهینه سازی اینا و برای بهتر کردن این موشک ها. اینا توجهشون به اون بازمانده های موشکه که ببینم کدوم قسمت‌هاشو ایران داده، و همین این که بتونن به نحوی ایران رو ارتباط و اتصال بدن به این موشک، بنابراین اون نظر اینها برآورده خواهد شد. برای اینکه جمهوری اسلامی بارها گفته که ما چون این کار رو نکردیم، موشک در اختیار نذاشتیم، و به احتمال قوی درست میگن برای اینکه کل موشک رو در اختیارشون نذاشتن.
ایران همواره ارسال سلاح و مهمات برای گروه حوثی‌ها را انکار کرده، اما اخیراً پذیرفته که در یمن حضور مستشاری دارد. ارسال سلاح برای حوثی‌ها هم مخالف تحریم تسلیحاتی یمن از سوی سازمان ملل است و هم نقض تحریم فروش تسلیحات توسط ایران. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا به این نکته اشاره می‌کند که چنانچه ثابت شود موشک‌های شلیک شده به عربستان سعودی ساخت ایران بوده است، برخورد سازمان ملل با جمهوری اسلامی به دلیل نقض دو تحریم بین‌المللی چگونه خواهد بود؟
واقعیت این هست که اثبات دخالت ایران جبهه مخالف جمهوری اسلامی رو ناگهان بسیار قدرتمندتر خواهد کرد. فشار بر صنعت موشکی ایران بسیار افزایش خواهد یافت، نه تنها در سنا و کنگره آمریکا، که در اتحادیه اروپایی هم حلقه فشار بر ایران تنگتر خواهد شد. به احتمال بسیار زیاد پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع میشه. اگر روسیه یا چین وتو نکنند، قطعنامه جدیدی علیه ایران صادر خواهد شد. احتمال داره حتی تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران تصویب بکنند. ضمن که یادم نره عربستان گفته که این مسئله رو اقدام نظامی مستقیم ایران علیه خودش تلقی میکنه. بنابراین در بدترین حالت ممکن هست حتی ائتلاف عربستان با حمایت آمریکا دست به یک اقدام تنبیهی بزنند که چنین چیزی در واقع آتش زدن به مخزن باروت میتونه منطقه رو ناگهان دچار یک هرج و مرج عظیم بکنه. ایران در دوراهی واکنش یا سکوت قرار خواهد گرفت.
یک گروه از کارشناسان سازمان ملل برای بازرسی و بازبینی قطعات به جامانده از موشک‌های شلیک شده توسط حوثی‌ها در یمن ماه گذشته به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، سفر کردند. در گزارش این کارشناسان آمده است که یک قطعه از موشکی که روز 13 آبان گذشته حدود یک ماه پیش شلیک شده بود، آثار لوگویی را بر خود دارد شبیه به لوگوی گروه صنعتی شهید باقری. گروه صنعتی شهید باقری که نام آن در فهرست تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه فعالیت‌های موشکی بالستیک ایران ثبت شده، زیر مجموعه صنایع هوافضای ایران است. ماه گذشته نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل نیز بر اساس اطلاعاتی که از عربستان دریافت کرده بود گفت که یک موشک که در تابستان گذشته شلیک شده بود از نوع موشک قیام بوده و پیش از جنگ در یمن نشانی از آن نبوده است. خبرگزاری فرانسه میگوید که کارشناسان سازمان ملل در عربستان همچنین بقایای دو پهپاد را بررسی کردند که در یمن جمع‌آوری شده بود. با این حال ادعای ریاض مبنی بر ایرانی بودن یکی از پهپادها را تایید نکردند.
سازمان ملل گفته هنوز ارتباط موشک حوثی‌ها با ایران را تایید نکرده. شاهین بشیری گزارش می‌داد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
از طریق همین @فرداگرام صدای خودتون رو ضبط کنید و همراه با مطالب و تصاویرتون اگر دوست دارید برای ما بفرستید. در کانال تلگرام رادیو فردا با اسم خودتون منتشر میکنیم و صداتون رو پخش میکنیم در بخش تلفن‌های مربوطه. در انبوه صدها ردیف مالی در بودجه سال 97 ایران، موضوع افزایش 3 برابری عوارض خروج از کشور تنها مسئله‌ای نبود که با واکنش بسیاری روبرو شد، بلکه موضوع بودجه بنیادهای دینی و مذهبی هم با واکنش‌های زیادی روبرو شده. به نوشته روزنامه اعتماد، در مجموع کل اعتباری که به ترویج مبانی دینی و اسلامی در بودجه سال آینده اختصاص پیدا کرده از مجموع بودجه مراکز آموزشی و پژوهشی کل کشور بالاتره. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با محمد جواد اکبر این گفتگو کرده، پژوهشگر دینی در پاریس، و درباره بودجه اختصاص یافته به نهادهای مذهبی در سال آینده از او پرسیده.
همین که در سالهای گذشته این جدول همچنان بنیادها و مؤسساتی تکثیر شده در ذیل این جدول و بودجهشون افزایش پیدا کرده، آرام آرام انگار دست زدن به اینها یک امر بسیار دشوار بود و انگار دولت وظیفه داشت مستقیم این بودجه رو به اینها بده بدون اینکه اینها موظف باشن پاسخگو باشن به دولت. من فکر میکنم تحولی که امسال ایجاد شده در بودجه 97 در خصوص خصوص مؤسسات دینی که در زیل این جدول هست به طور مشخص، اینها رو دولت برده و تقسیم کرده میان وزارتخانه ها. اون وقت وزیر موظف ضمن توزیع بودجه به این مؤسسات و نهادها ببینه که اینها کجا مصرف میشه و در پایان سال گزارش کار بگیره از اینها و مشخص بشه کارکرد اینها و جاهایی که هزینه شده. و اگر مثلا در پایان سال 97 دولت بتونه یک گزارش منسجمی رو در اختیار افکار عمومی بگذاره که چقدر از این هزینه ها کجا رفته و چه کارکردی داشته، اون وقت این زمینه ایجاد میشه که برخی از این بودجه ها حذف بشه و راه برای توزیع عادلانه بودجه باز بشه.
به همین کارکرد بپردازیم آقای اکبرین. ده ها بنیاد دینی و نهادهای خاص حکومتی در بودجه سالانه کشور اعتبار دریافت کردند. در مجموع کارکرد و خروجی این بنیادها تا به الان چگونه بوده؟ چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، مشکلی که وجود داره این هستش که اگر در گذشته، به طور مشخص در حکومت گذشته، دینداران هزینه مؤسسات دینی رو تامین میکردند و نتیجهش این میشد که اون مؤسسات به میزان کارکردی که داشتند و سودی که به جامعه به طور مشخص جامعه دینی میرسوندند اعتبارشون رو تثبیت میکردند و اگر موفق به رساندن اون سود یا اون منفعت به جامعه دینی نمیشدند خود به خود حذف میشدند. دقیقاً برعکس این روند گذشته، هر چی که از جمهوری اسلامی گذشته، حکومت هزینه نهادها و مؤسسات دینی رو به عهده گرفته و بررسی ها نشون میده که جامعه دینداران اتفاقاً در تامین این نهادها دیگه عقب نشینی کردند. وقتی حکومت این سلسله بودجه ها رو تأمین میکنه دو تا اتفاق میفته. اول این که این نهادها و مؤسسات نیازی نمیبینند که با دیگران رقابت بکنند یا توضیحی به کسی بدن که دارن چی کار میکنند و آیا اصلا نیازهای جامعه رو درک میکنند بر اساس تعریف هایی که ازشون شده یا نه. اتفاق دومی که میفته این هست که به صورت قارچگونه ای تکثیر میشن. یعنی شما همین جدول بودجه رو نگاه بکنید، برخی از این مؤسسات در گذشته نبودن، به تدریج اینا اضافه میشن. مؤسساتی که برای مثلا امام زمان فرض کن، ما مهدویت داریم، دوباره مسجد جمعکران یه بودجه جدا داره، مجموعه هایی که در زیر مجموعه مسجد جمعکران می گنجن اونها هم همین کارو دارن میکنن. خب اینا معلوم میشه که همین جور داره تکثیر میشه و معلوم نیستش که تفاوت کارکردهای اینها دقیقاً چی هست. من فکر میکنم که اتفاقی که در بودجه امسال افتاده میتونه کمک بکنه به کمی انضباط بخشیدن به این هرج و مرج.
آقای اکبرین، همونطور که برخی رسانه‌های ایران هم از جمله روزنامه اعتماد به اون اشاره کرده، در بودجه سال 97 باز هم در کل می‌بینیم که ردیف‌های بودجه برای نهادهای دینی و مذهبی بالاتر از بودجه مراکز آموزشی و پژوهشی کشور هست. در پشت این تصمیمات کلان چه کسی و یا چه برنامه و اهدافی وجود داره؟
من فکر میکنم هر جریانی، هر مؤسسه ای در کشور که چشم گفتن جامعه به جای چرا گفتن جامعه دامن بزنه و کمک بکنه، او بیشتر مورد حمایت حکومت قرار میگیره. شما نگاه بکنید بودجه نهادهای علمی ما رو که در پرسش شما هم هست، یا انتقاداتی که این روزها میشه به تهی‌سازی دانشگاه ها از علم، یا بلایی که سر علوم انسانی داره میاد، یا همین انجمن حکمت و فلسفه‌ای که یک نهاد معتبر نظری در کشور بوده، این رو ببینید چه بلایی سرش آوردن در دو دهه گذشته. جدا از اتفاقی که در کل کشور داره میفته، نیست در این کشور تفکر کمتر از اطاعت ارزش داره و من فکر میکنم این در بودجه هم همین مسئله کاملا داره خودش رو نشون میده.
محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی در فرانسه بود. رضا جمالی با او گفتگو میکرد. اما شما در مورد اختصاص اعتباری که به ترویج مبانی دینی و اسلامی در بودجه سال آینده پیدا شده چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که این مجموع بودجه که بیش از مجموع بودجه مراکز آموزشی و پژوهش کشور هست میتونه به ترویج مبانی دینی و اسلامی بیانجامه؟ حتما با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و شنونده های رادیو فردا در میان بگذارید.
پیامی داشتم به دولت مردان و اخص آقای روحانی بابت بستن لایه بودجه و اینکه دست مریضات میگم که تهمیگی کمر همت بستین به خشکوندن ریشه ما مردم و ایرانی ها با بالا بردن قبض ها، حامل های انرژی، عوارض، جرایم رانندگی، آب و برق و گاز و تلفن، همه اینها و قطع کردن یارانه ها دست گلتون درد نکنه. فقط نمیدونم چه تو این مملکت یه رابین هود پیدا نمیشه که جلوی شما پرنس جان ها بیسته.
قرار قانونی وضع بشه در رابطه با خروجی مسافرین به خارج از کشور که قرار دو سه برابر یا شاید هم بیشتر بشه و اعلام کردن که کسایی که خارج از کشور میرن برای مسافرت یا هر چیزی، کسایی هم که دستشون به دهنشون میرسه و میخوان از این طریق حتما کسی بودجهشون رو جبران کنن. من یه پیشنهاد بهتر دارم برای سران رژیم. بهتر نیستش که مالیات بر درآمد ثروتمندان، اختلاسگران و کسایی که مال ملت رو به جیب میزنن اونا رو بیشتر بکنن یا جلوشو بگیرن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق @فرداگرام صداتون رو ضبط کنید، برای ما در تلگرام بفرستید تا در این بخش پخش کنیم. اعتصاب صدها کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خودشون 4 روزه شد. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که روز شنبه اعتصابشون رو شروع کردند، خواستار بازگردانده شدن مالکیت این واحد به دولت هستند. از بهروز کارونی بشنویم.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در کانال تلگرامی خود با اعلام اینکه 4 روز از اعتصاب کارگران این واحد می‌گذرد نوشت که کارخانه همچنان تعطیل است و کارگران تمامی بخش‌ها با همراهی خانواده‌ها در مقابل ساختمان مدیریت تجمع کردند. بر اساس فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نمایندگان کارگران در تجمع‌های روزهای اخیر در مورد مطالبات صنفی کارگران سخن گفتند. اتحادیه آزاد کارگران ایران هم خبر داد که کارگران اعتصابی اعلام کردند هر گونه توافقی برای تحقق خواستهایشان باید به صورت مکتوب و با حضور نمایندگانشان، مسئولان استان و نهادهای مسئول در شهر شوش انجام شود. در این ارتباط نیز تعدادی از نمایندگان کارگران به فرمانداری شوش رفتند. پیشتر مسئولان ارشد شهرستان شوش همراه با معاونان وزرای اقتصاد و کار و نیز نماینده سازمان خصوصی سازی روز دوشنبه در شرکت نیشکر هفت تپه حاضر شده و قول دادند که به خواستهای آنان رسیدگی خواهد شد. یک کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در مورد اعتراض کارگران میگوید:
کارگران به کل سیستم مدیریت شرکت انتقاد داشتند و خواسته اصلی اونها این بود که مدیریت جدیدی که در واقع با اومدن بخش خصوصی وارد این شرکت شده به طور کل از شرکت باید بیرون برن و شرکت به همون بخش دولتی برگرده. متاسفانه هیچ کدوم از اشخاصی که در واقع با بخش مدیریت در ارتباط بودن و خود مدیران پاسخگوی هیچ کدوم از کارگران نبودند. یه مقدار از نیروی انتظامی هم در محل حضور داشتن، در محوطه کشت و سند نیشکر هفت تپه وجود داشتن که به دلیل دروغ‌های زیادی که هم از مسئولین انتظامی و هست از مدیریت خود شرکت کارگران شنیده بودند، حاضر نبودند که با آنها صحبت بکنند.
سخنان یک کارگر دیگر را در مورد خواستهای کارگران نیشکر هفت تپه میشنویم.
مطالبات کارگران پرداخت دستمزد یعنی پرداخت نشده و صحبت اساسی برگشتن شرکت به بخش دولتی یعنی خصوصی سازی واقعا نابود کرد تمام نیشکر هفت تپه رو و اینکه پرداخت دستمزد و تمدید دفترچه تامین اجتماعی و همچنین فعالیت سندیکای خود شدن کارگرا که یکی از خواسته های اساسی کارگران بود، فعالیت سندیکاشو به عنوان نماینده کارگران نیشکر هفت تپه. چندین سال پیش، حالا حدود سال 87 که سندیکای هفت تپه تشکیل شد، متاسفانه با برخورد امنیتی روبرو شدن و اعضای هیئت مدیره سندیکا از کار اخراج شدن. اون هم فقط و فقط به خاطر اینکه صحبت از مطالبات کارگری بود که اعضای هیئت مدیره متاسفانه از کار اخراج شدن، هرچند که سر کار برگشتن به طور موقت به جز آقای نجاتی، ولی خب به هر حال که از خواسته هاشون این بود.
اعتصاب کارگران در شرایطی 4 روزه شده است که به گفته سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه پیش از این حقوق مرداد ماه کارگران پرداخت شده و گفته شده بود که در صورت بازگشت به کار 1 ماه حقوق دیگرشان هم تا چند روز آینده پرداخت خواهد شد. پیش از این تأخیر در پرداخت حقوق و مطالبات بارها موجب اعتراض کارگران بخش‌های مختلف این شرکت شده که پس از این اعتراض‌های صنفی 1-2 ماه از حقوق معوقه آنان پرداخت شده است. کارگران با اشاره به بروز مشکلات اقتصادی ناشی از واگذاری این واحد به بخش خصوصی خواستار بازگردانده شدن مالکیت آن به دولت هستند. این درخواست تا کنون بی پاسخ مانده است. شرکت نیشکر هفت تپه در اسفند سال 94 به 2 تن واگذار شد و از آن پس به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه مشکلات اقتصادی بیشتر شده است. واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی انتقادهایی را در آن زمان به همراه داشت. از جمله رازی نوری نماینده شوش دانیال در مجلس از روند طی شده در واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به 2 جوان 28 و 31 ساله انتقاد کرد. این نماینده مجلس پیشبینی کرده بود که این واگذاری موجب ایجاد مشکلات متعدد برای کارگران این مجموعه اقتصادی خواهد شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه تخریب اموال این مجموعه صنعتی به دست افراد ناشناس را محکوم کردند. پیش از این در برخی از شبکه‌های اجتماعی گفته شده بود که شیشه های برخی از ساختمان‌های اداری این شرکت از سوی کارگران شکسته شده است. در این میان به نوشته ایلنا، کارگران نیشکر هفت تپه با ابراز بی‌اطلاعی از هویت و نیت افراد ناشناس اعلام کردند که با توجه به ماهیت صنفی مطالبات کارگران، هیچ یک از آنان در صدد آسیب رساندن به اموال و دارایی‌های محل کار خود نیستند. اعتصاب و تجمع‌های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شرایطی برگزار شده است که کنفدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع مواد غذایی، کشاورزی و خدمات چند روز پیش در بیانیه‌ای با اشاره به اعتصاب چندی قبل 100 تن از کارگران این شرکت از سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در جهان خواسته بود از این کارگران و مطالباتشان حمایت کنند.
اعتصاب 4 روزه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بهروز کارونی گزارش می‌داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پاریس روز سه‌شنبه شاهد حضور بیش از 50 تن از سران جهان در کنار قطبای تولید انرژی و کلان سرمایه‌گذاری مالی در اولین روز کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس بود. میزبانی این کنفرانس رو ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، سازمان ملل و بانک جهانی مشترکاً به عهده گرفتند. هدف از برگزاری این کنفرانس کاهش شتاب گرمایش زمین و تقویت پیمان اقلیمی است که 2 سال پیش در اولین کنفرانس اقلیمی با تایید 170 کشور در پاریس به تصویب رسید. جزئیات رو از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
با اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به 2 کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس در روز سه‌شنبه دعوت نشده است، اما نام او همه جا هست. با چنین سرآغازی، اسوسییتد پرس در گزارش خود از این کنفرانس می‌افزاید که رجال سیاسی سرشناس جهان از آرنولد شوایتزنگر، فرماندار سابق کالیفرنیا گرفته تا رهبران اقتصادی مثل مایکل بلومبرگ و حتی جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا روز سه‌شنبه در این کنفرانس تأکید کردند که جهان رو به سوی کاربرد سوخت‌های تمیزتر و کاهش گازهای گلخانه‌ای می‌رود. فارغ از این که به گفته آنان دولت دونالد ترامپ با این روند همسو شود یا نه. اسوسییتد پرس می‌افزاید در کانون دستور کار اجلاس روز سه‌شنبه یافتن پاسخی برای استدلال اصلی دونالد ترامپ است که پیمان اقلیمی 2 سال پیش پاریس در ارتباط با کاهش گازهای گلخانه‌ای به اقتصاد آمریکا لطمه میزند. همزمان ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و یکی از میزبانان این کنفرانس که بانکداری را هم در کارنامه خود دارد میگوید سرمایه کلان و اقتصادهای موفق آینده به جای استخراج نفت بر کاربرد انرژی قابل بازسازی اتکا خواهند کرد. اگر ایمانوئل ماکرون با این گزینه میکوشد جلوه کند، چهره‌ای مثل بیل گیتس مدیر شرکت قولاسای نرم افزاری مایکروسافت و ایلان ماسک و مدیر کارخانه خودروسازی برقی تسلا هر یک با اعلام حمایت‌های چند میلیارد دلاری به نفع برنامه‌های کمک رسانی به کشورهای فقیر به میدان آمدند و برنامه‌های یاری رسانی به صنایع مختلف برای کاهش گازهای گلخانه‌ای. در کنار اینها فعالان حامی بهبود محیط زیست بیرون از محل کنفرانس و در خیابان با خواست پایان دادن به سرمایه گذاری در نفت، گاز و معدن به تظاهرات پرداختند.
امیر مصدق کاتوزیان نگاهی داشت به آنچه که در روز نخست برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس گذشته. میزبانی این کنفرانس امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، سازمان ملل و بانک جهانی به عهده گرفتند و از امروز در پاریس آغاز شد. ممنونم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید. شب بر شما خوش.